ساعت 9 صبح. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. من سلطان محمد سرور هستم و در بخش تکنیکی صد قادر جلالوف با من کمک و همکاری داره. در بیشترین بخش برنامه این ساعت پروگرام هفتوار مجله آزادی با مطالب ادبی، هنری و فرهنگی را میشنویم. ولی قبل از آن توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید امسال در مناطق مختلف افغانستان تأسیسات، مکتبها و مراکز صحی را که از آن حدود 2.5 میلیون تن منفعت میبرند تأسیس کرده است. این اداره دیروز در توییت گفت که یک مکتب متوسطه به تازگی به کمک همین کمیشنری در ولایت بامیان گشایش یافته است. در ادامه گفته شده که این مکتب ظرفیت آموزش 450 شاگرد دختر و پسر را دارد. شرکت برشنای افغانستان از تاجیکستان 28 میلیون دلار قرض دار است. این را محمد عمر آسوزاده رئیس شرکت برق تاجیکستان در یک نشست خبری گفته است. به گفته او مشکل این است که شرکت برشنا نمیتواند پولهایش را از طریق بانکهای افغانستان انتقال دهد. آسوزاده در ادامه افزوده که برشنا ماه گذشته 2 میلیون دلار را به حساب شرکت برق تاجیکستان منتقل کرد. او افزود که از افغانستان میخواهند تا باقی قرضه ها را نیز بپردازد. افغانستان بخش زیادی از برق را از ازبکستان، تاجیکستان و ترکمنستان وارد میکند. سرپرست وزارت خارجه ازبکستان میگوید که پروژه خط ریل از کشورش تا پاکستان از طریق افغانستان اهمیت خیلی ویژه برای منطقه دارد. با گزارش رسانه‌های ازبکستان، ولادیمیر نوروف دیروز در گفتگو با مقام‌های ترکیه و آذربایجان گفت که این خط ریل باید به زودی ساخته شود. هفته گذشته مقام‌های حکومت طالبان در سفر به تاشکند با مقام‌های ازبکستان در مورد ساختن این خط ریل گفتگو کردند. رئیس مجلس نمایندگان آمریکا در سفرش به تایوان همبستگی ایالات متحده با این کشور را اعلام کرد. بر اساس گزارش ها نانسی پلوسی شب گذشته به تایپی مرکز تایوان رسید. پلوسی گفت که ایالات متحده از دموکراسی در تایوان حمایت می کند. سفر نانسی پلوسی از سوی چین محکوم شده. با گفته پکینگ این سفر صلح و ثبات در جزیره تایوان را برهم می زند. چین ادعا می کند که تایوان بخشی از خاک این کشور است و اگر نیاز باشد با زور و فشار آن را به خاکش ملحق می کند. پکینگ همچنان سفر مقام های خارجی به این جزیره را در واقع بر رسمیت شناختن تایوان می داند. و ایالات متحده آمریکا دور تازه تحریم‌ها بر کمپانی بزرگ فولاد روسیه و یک زن که نزدیک با رئیس جمهور ولادیمیر پوتین دانسته شده اعلام کرده است. وزارت خزانه آمریکا دیروز اعلام کرد که شرکت روسی MMK با دو شرکت کوچک زیر دستش با تحریم‌ها روبرو شدند. در ادامه آمده که الینا کابایووا ورزشکار پیشین جمناستیک و عضو پیشین مجلس نمایندگان روسیه نیز به خاطر ارتباط نزدیکش با پوتین با تحریم روبرو شده است. بریتانیا ورود این زن به خاکش را در ماه می منع کرد. اتحادیه اروپا نیز در ماه جون روی سفر او محدودیت وضع کرده بود. پایان اخبار. ساعت 9:03 صبح با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. با اینکه از نشر خبر کشته شدن ایمن زواهری رهبر شبکه القاعده بیش از 24 ساعت میگذرد، اما طالبان این خبر را تایید یا رد نکردند. حکومت طالبان بدون آنکه با کشته شدن زواهری واکنش نشان دهد، حمله تیاره بی سرنشین امریکا در کابل را تخطی از موافقتنامه دوحه دانسته است. از سوی دیگر، یک مقام ارشد امریکا گفته که مرگ رهبر شبکه القاعده از طریق آزمایش DNA تایید نشده، اما برخی از منابع بر کشته شدن او مهر تایید میگذارند. همکارم جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر.
در حالی که مقام‌های طالبان در مورد کشته شدن ایمن الزواهری رهبر شبکه القاعده سوی آمریکا خاموشی اختیار کردند، قصر سفید میگوید که تاییدی آزمایش دی‌ان‌ای روی جسد زواهری در دست ندارد. جان کربی سخنگوی قصر سفید دیروز در حال در این مورد سخن گفت که یک روز پیشتر از آن جو بایدن رئیس جمهور آمریکا از کشته شدن رهبر شبکه القاعده در نتیجه حمله تیاره بی سرنشین در کابل خبر داد. خبرگزاری رویترز گزارش می‌دهد که به گفته جان کربی تایید کردن کشته شدن زواهری توسط آزمایش DNA ممکن نخواهد بود، اما یک مقام ارشد آمریکایی به خبرنگاران گفته که استخبارات این کشور با اعتماد خیلی زیاد گفته است که رهبر شبکه القاعده کشته شده. پس از اعلام این خبر، ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، حمله هوایی در کابل را مورد نکوهش قرار داد و آن را تخطی از توافق دوحه با آمریکا و اصول بین المللی دانست. اما تا تهیه این گزارش و با گذشت بیش از 24 ساعت از اعلام خبر کشته شدن زواهری، مقام‌های طالبان خاموشی اختیار کردند. مقام‌های طالبان با وجود تماس‌های پیهم رادیو آزادی پاسخ ندادند و درباره محل دقیق حضور ایمن الزواهری و روابط با القاعده چیز نگفتند. در مورد کشته شدن ایمن الزواهری برخی پرسش‌ها مطرح شده که آیا طالبان برای او در کابل پناه داده بودند؟ خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از برخی مقام‌های استخبارات آمریکا گزارش داده که گفتند در خانه‌ای که زواهری زندگی می‌کرد، مالک آن همکار سراج الدین حقانی، وزیر داخله حکومت طالبان بود. تا هنوز طالبان در این مورد هم تبصره نکردند. پس از خروج کامل نیروها و دیپلمات‌های آمریکا از افغانستان، ظاهراً این نخستین حمله توسط طیاره بی‌سرنشین ایالات متحده در داخل افغانستان بود. این حمله باورهای را نیز تقویت می‌کند که ایالات متحده بدون حضور نظامی هم می‌تواند با تهدیدها در افغانستان مبارزه کند. جان کربی، سخنگوی قصر سفید، هم با اشاره به همین موضوع گفته است که ایالات متحده این توانایی را دارد که در برابر تروریسم ضد حمله را به اجرا بگذارد.
ما در آنجا هیچ گونه نظامی زمینی نداریم، اما در طول چند ماه و با جمع‌آوری معلومات استخباراتی توانستیم این حمله را با موثریت انجام دهیم.
با گفته سخنگوی قصر سفید، القاعده در افغانستان حضور اندک دارد، اما او افزوده که ایالات متحده آگاه میماند و توانایی هم دارد. با دنبال حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان که به یک سالگیش نزدیک می شود، هیچ کشور حکومت آنها را به رسمیت نشناخته. جهانیان در کنار احترام به حقوق کار و آموزش زنان و دختران، برخی شرطهای دیگر را هم مقابل طالبان گذاشتند. یکی از آنها قطع رابطه با شبکه القاعده و سایر گروه‌های تروریستی است تا در نتیجه هیچ کشور از خاک افغانستان هدف حمله قرار نگیرد.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
دوستان عزیز، در این قسمت برنامه همکارم فرشته نگاه با ثابت تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را مرور می‌کند.
بسیاری از رسانه‌های جهان به کشته شدن ایمن الزواهری، رهبر شبکه القاعده در افغانستان، پرداختند. روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز نوشته که کشته شدن رهبر ارشد القاعده درس‌های از 20 سال حضور ایالات متحده آمریکا در افغانستان را برملا می‌کند. به نوشته روزنامه، کشته شدن زواهری در قدم اول یادآور آن است که تغییرات اندکی به میان آمده. طالبان بار دیگر کنترل افغانستان را به عهده دارند. در ادامه می خوانیم که طالبان رهبر شناخته شده القاعده را پناه داده بودند، اما در مطلب آمده که درست مانند 21 سال پیش از امروز، زواهری به راحتی در خانه امن در افغانستان مستقر بود. آنقدر راحت بود که خانوادهش هم در آنجا زندگی می کرد. با او برنامه های معمولش را زیر نور آفتاب انجام می داد. در ادامه می خوانیم که در قدم دوم این رویداد نشان داد که نظارت، تیاره های بی سرنشین و هدف قرار دادن از راه دور و چی پیمانه ماهیت هدفگیری رهبری گروه تروریستی را تغییر داده است. نیویورک تایمز نوشته که در 2001 تیاره های بی سرنشین امریکا بیشتر غیر مسلح بودند، اما 21 سال بعد آنها مسلح شدند و این تیاره ها هدف هایی را از بین بردند که از سوی اداره استخبارات و اردوی امریکا اهداف با ارزش بالا یاد می شدند. روزنامه بریتانیایی گاردین نوشته که کشته شدن ایمن الزواهری، رهبر شبکه القاعده، بزرگترین ضربه به این شبکه از زمان مرگ اسامه بن لادن است. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، وقوع حمله تیاره بی‌سرنشین از سوی آمریکا را در کابل تایید کرده و آن را نقض آشکار خوانده است. در ادامه می‌خوانیم که کشته شدن الزواهری پرسش‌هایی را در مورد رابطه بین القاعده و طالبان ایجاد می‌کند. گاردین همچنین به گزارش ماه گذشته سازمان ملل متحد اشاره کرده که بر اساس آن القاعده با توانایی انجام عملات از راه دور در سال‌های آینده مخفیگاه امن در افغانستان تحت کنترل طالبان دارد. روزنامه تلگراف بیشتر به زندگی و فعالیت‌های ایمن الزواهری رهبر شبکه القاعده پرداخته و نوشته که شبکه القاعده تحت رهبری او از شهرت سابقش برخوردار نبود، زیرا به گفته تحلیلگران این شبکه در نبود اسامه بن لادن نتوانست حملات تروریستی بیشتر را در امریکا و اروپا انجام دهد. در ادامه می‌خوانیم که الزواهری در سفر به عربستان سعودی در 1986 با اسامه بن لادن رهبر پیشین القاعده ملاقات کرد و انگامی که به شمال غرب پاکستان سفر کرد و زخمی‌هایی را که علیه اتحاد جماهیر شوروی سابق می‌جنگیدند تداوی کرد و یک رادیکال مبدل شد. او سپس با گروه جهاد اسلامی مصر پیوست و در اوایل دهه 1990 رهبر این گروه شد. تلگرام نوشته پس از آنکه گروه جهاد اسلامی با شبکه تروریستی در حال رشد به رهبری بن لادن ادغام شد، موقف الزواهری در القاعده برجسته شد.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا صدق شما شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اینجا میرسد.
در می اواخر برسانهی که من کار میکردم 20 تن از خانمها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید مامی رادیو جدیدی که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی در 20 سالگی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
سیگار، دفتر سرمفتش خاص امریکا در امور بازسازی افغانستان، وضعیت این کشور را برای زنان و دختران نگران کننده می داند. سیگار در 56مین گزارش 3 ماهه اش به کانگرس امریکا گفته که سرکوب بانوان در افغانستان همچنان ادامه دارد. نزدیک به 1 سال می شود که برای دختران بالاتر از صنف 6 در افغانستان اجازه رفتن به مکتب داده نمی شود و محدودیت ها هم بر زنان افزایش یافته. همکارم جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر.
سیگار، اداره سرمفتش ویژه امریکا در امور بازسازی افغانستان، در گزارش تازه‌اش به کنگره ایالات متحده چند نکته از جمله وضعیت زنان و دختران و بحران بشری در افغانستان را نگران کننده دانسته است. با گفته سیگار، با وجود درخواست‌های آمریکا و جامعه جهانی برای رعایت حقوق بشر به ویژه حقوق زنان، به نظر می‌رسد که طالبان تقریبا تمامی محدودیت‌های دهه 90 میلادی و حاکمیت نخستشان را بر زنان و دختران تحمیل می‌کنند. در گزارش به روزهای نخست حاکمیت دوم طالبان اشاره شده که در آن ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، گفته بود برای زنان و دختران در چهارچوب شریعت اسلامی حقوق داده می شود. اداره سرمفتش ویژه امریکا در امور بازسازی افغانستان در گزارش تازه‌اش که در 30 جولای به کنگره ایالات متحده ارائه شد، گفته است که حکومت طالبان برای دادن حقوق بشر بر اساس معیارهای جهانی هیچ گونه تعهد نسپرده است. در این حال به گفته سیگار، طالبان به وضع محدودیت‌های جدی در برابر زنان ادامه دادند. این اداره گفته‌های ایدربار، مسئول بخش زنان در دیدبان جهانی حقوق بشر، را برجسته ساخته که گفته است آنچه در حال حاضر در افغانستان واقع می‌شود جدی‌ترین بحران بشری برای زنان در جهان است. او در پیام بر رادیو آزادی نیز ارزیابی‌اش را از وضعیت زنان و دختران در افغانستان شریک کرد.
This is a shocking
واقعیت تکان دهنده است که افغانستان را یگانه کشور در جهان می سازد که دختران بر اساس جنسیتشان از آموزش باز داشته می شوند. طالبان باید اقدامهای فوری را به اجرا بگذارند و مکتبها را برای همه دختران بگشایند. همچنان همه تخطی ها در برابر زنان و دختران را پایان دهند.
نزدیک به 1 سال می شود که برای دختران بالاتر از صنف 6 در افغانستان اجازه رفتن به مکتب دادن نمی شود. این سو مقام های طالبان هم از پیشرفت در این مورد سخن نگفتند. با باور برخی از فعالان زن، طالبان از آموزش و کار دختران و زنان با عنوان ابزار استفاده می کنند تا حکومتشان در سطح جهان به رسمیت شناخته شود. هیچ کشور تا اکنون حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته. با ادامه درخواست‌های داخلی و جهانی، گروه‌های مدافع حقوق زنان دیروز در کابل نشست را برگزار کردند و خواهان بازگشایی مکتب‌های دخترانه شدند. آنها همچنان از بسته ماندن مکتب‌های دخترانه بالاتر از صنف ششم ابراز نگرانی عمیق کردند و در قطعنامه نهاییشان از جامعه جهانی به ویژه سازمان همکاری اسلامی خواستند تا از خواست دختران افغان به ویژه در بخش آموزش حمایت کنند.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
با سلام و سلامتی مهمان شما می شویم و شما را به شنیدن این شماره از مجله آزادی دعوت می کنیم. هر هفته با شماره تازه با شما هستیم و آرزومندیم که شما هم شنونده 100.5 FM یعنی رادیو آزادی باشید. در این شماره این داشته ها و مطالب را داریم. داستانی با عنوان باب مراد از جاوید فرهاد، شاعر و نویسنده.
بزرگان رکاخانه می گفتند که باب مراد برکت شهر کهنه کابل است. هیچ کس و کویش معلوم نبود.
جالب ها در رسانه ها. در مورد هنر، زیبایی و بیان آن از دیدگاه ادگار آلن پو هم چیزهایی برای تان خواهیم گفت.
آثار پو به شیوه خاص و مهارت ظریف ساخته و پرداخته شدند که اگر حواسمون به چیزهای دیگر پرت شود اثرشان از بین می رود.
یاد خیری از زنده یاد لیلا صراحت روشنی را نیز داریم و پارچه شیری از او را نیز برای تان دکلمه خواهیم کرد.
من خشک خشک خشکم، تو رود بار جاری، من یک سکوت تلخم، تو یک سحر قناری.
حفیظ وصال هنرمندی که چندان به وصلت نرسید، گپ گفتی پیرامون زندگی و کارهای هنری این هنرمند عاشق پیشه داریم.
برو صدا تو بارانه، برو صدا تو آسمانه، برو صدا تو سیلانه، برو صدا تو توفانه، عاشقم نمی.
و اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی. کابل شهر عیاران است. افزون بر عیاران با نام که شمارشان به ده ها می رسد و هر کدام داستان های ویژه خود را دارند، عیاران گمنامی نیز داشت که هر یکشان در حال احوال گویا جنون، دیوانه یا قلندر در خانقاه ها، گورستان های مشهور و در زیارتگاه ها ظاهر و بود و باش داشتند و به دور از اجتماع انسان ها به کم خود قناعت و در مواردی داشته های خود را به فقرا و افراد بی بضاعت شهر تقسیم می نمودند و خود در گرسنگی به سر می بردند. بابا مراد رکاخانه‌ای نیز یکی از آنها بود. فرد ژولیده با لباس های ژنده و چرکین که گویا در ماها روی آب را ندیده و برای دریافت چند قرانی در بازار حمالی می کرد و پول آن را به افراد نادار تقسیم می نمود. روایت از این مرد یعنی بابا مراد رکاخانه‌ای را که خداوند بیامرزد، دوست دیرین ما استاد جاوید فرهاد به شکل داستانگونه ای نوشتند که با سپاس از ایشان همکارم رویا معدومی برای شما می خواند.
از بام تا شام بیدرنگ کار می کرد. ریسمان روی شانش داشت که با آن صندوقها و بوریهای کلان را می بست و از رکاخانه تا سرای موترها، یعنی سینمای فروخی کنونی، آن را بر تخته پشتش حمل می کرد. در ازای هر بار بار بردن 5 تا 10 افغانی دست مزد می گرفت. همیشه می خندید و ردیف دندانهای زرد و ناشستش معلوم می شد. می گفتند به خلل دماغی مبتلا است. هنگامی که از مزدوری بر می گشت، کودکان و نوجوانان سر راهش را می گرفتند و از روی شوخی و ساعت تیری 20 افغانی برایش می دادند و می گفتند که بابا مراد 3 تا دهی که 30 افغانی می شد پس بده. هرگز در ازای سخاوت ناخودآگاهی که انجام می داد، از 3 تا نوت 10 افغانی به کسی چیز بیشتر نمی داد. یعنی 20 روپیه برایش می دادند و او 30 روپیه، یعنی 3 تا نوت 10 افغانی را دوباره پس می داد و سپس خنده بلند سر می داد و ردیف دندانهای زرد و ناشستش نمایان می شد. بزرگان رکاخانه می گفتند که بابا مراد برکت شهر کهنه کابل است. هیچ کس و کویش معلوم نبود. شبهای تابستان روی دکه دکان می خوابید و زمستانها دستانش لای پاهایش در یکی از کافه ها کنار سماواری می خفت و صبح بر می خواست و تا شام گاوگم بار می برد. در یک شب سرد زمستانی که خنک بیداد می کرد، وقت مردم از خواب برخواستند و ارسیهای چوبی پتهی را بالا کردند تا آفتاب به درون خانه های سنجیشان نفوذ کند، نعش شخمانده بابا مراد را از کنار سماوار با رسمان دراز باربریش بیرون کردند و 8 نفر از بزرگان محله جسدش را روی چارچوب بوریاباف گذاشته و روی شانه حمل کردند و سپس در شهدای صالحین به خاک سپردند. ماجرای سخاوت واقعی بابا مراد که به بابا مراد دیوانه مشهور بود درست زمان آشکار شد که یک مرد بیپا که روی بایسکل 3 تایرش نشسته بود در هنگام به خاک سپاریش با نفس سوخته ظاهر شد و مویه کرد. هی هی بابا مراد، بعد از این اولادکای قد و نیم قد شل و کورم را کینان میته، کی پیسه میته، کی دوایشان میخره؟ ای خدا، بیچاره شدم. پس آنها روشن شد که بابا مراد تمام درآمد روزانه مزدوریش را که پس از معامله 20 افغانی بگیر و 3 افغانی پس بده باقی میماند به این خانواده نادار که نانآورشان 2 پا نداشت و 5 کودک شل و کور و مادرشان نیز نابینا بود میداد و خودش یک و تنها شبها یا نان خشک میخورد یا هم گرسنه میخوابید.
داستانی بود با عنوان بابا مراد از جاوید فرهاد، شاعر و نویسنده. در این هفته نیز 2 جالب آموزنده در مجله داریم. اولی با عنوان مظلوم صفحه جمال تابش و دومی تاریخچه ماسک از صفحه دوست گرامی دکتر حمیدالله مفید. نخست مظلوم. میگویند مامون پسر هارون الرشید زمانی که کودک بود استادش وی را با چوب زد. مامون پرسید از برای چه مرا زدید؟ استادش گفت ساکت باش. همیشه استاد را از سبب این زدن می پرسید. استادش همیشه می گفت خاموش باش. تا اینکه بعد از گذشت 20 سال وقتی در رأس خلافت قرار گرفت، مامون در اولین اقدام استادش را طلب کرد و پرسید هنگامی که کودک بودم بچه سببی مرا می زدید. استادش در حالی که تبسم بر لب داشت گفت: تا هنوز فراموشت نشده است؟ مامون گفت: به خدا قسم از یادم نرفته است. استادش گفت: برای این که وقتی حاکم شدی بدانی که مظلوم هیچگاه فراموش نمی کند. ظلم آتشی است در قلب مظلومین اگرچه سالها بر آن بگذرد. جالب دوم را چنین آغاز می کنیم: در حیات انسان بعضی از ناگزیری های تحمیلی موجود است که بشر برای حفظ سلامتی و ادامه حیات در رعایت آن شماری از مجبوریت ها را به دوش می کشد. مگونی مثال: اگر خدا ناخواسته مریض شویم، تحمل داروهای تلخ، پرهیز از شماری از نعماتی که قبلا در خوردن آن افراط نموده باشیم و حتی قبول جراحی ها و حالاتی که بدون پذیرش چاره ای نداریم، به خصوص در چند سال اخیر با انتشار ویروس کرونا و همگانی شدن مرض کووید 19 و بعضی دیگر از امراض ساری دیگر، تا سرحدی رسیدیم که بدون ماسک اذن و اجازه به گشت و گذار قطعاً شده بود. گفتیم ماسک، آن نقاب جلوگیری از انتشار ویروس و میکروب از طریق جهاز تنفسی و تماس مستقیم. و اما این ماسک از چه تاریخچه پیدایش برخوردار است؟ در این باره از نوشته کوتاه دوست گرامی دکتر حمیدالله مفید فایده میبریم که ایشان چنین نوشتند: شاید شما چنین بیندیشید که ماسک یک واژه یونانی یا لاتینی یا انگلیسی است و شاید ساخته انگلیس ها باشد. این گمان درست نیست. بسیار جالب است. روی کرد فرمایید به تاریخچه پیدایش ماسک و سپس ریشه شناسی این واژه. در آریانای پیش از حمله اسکندر مقدونی و به ویژه در دوران پیشدادیان و کیانیان، اگر کسی به دربار شاه می رفت بایس پرده کوچکی در روی بینی و دهن خود می بست تا نفس و بخار دهن او به شاه نرسد. این پرده و یا روبند در اوستا و دین زرتشت نیز پذیرفته شده بود و باید به دیده نگریسته می شد. در زبان اوستایی نام آن پایتیدان بود و در زبان بلخی کوشانی آن را پنام می گفتند. این آیین در میان چینی ها نیز رفته و کسی اجازه نداشت تا بدون پنام به دربار پسر آسمان برود. در سروده های پیشینیان زبان فارسی دری نیز این نام بازتاب شده است، مگر با درد و دریغ معنی آن را در فرهنگ ها تعویض داشتن نگاشتند. بوتا نگار از چشم بد بترسی، همی چرا نداری با خیشتن همی تو پنام. اما واژه ماسک شگفت‌انگیز است. بر روایت کتاب دودنبوخ قدیم آلمانی، واژه ماسک از زبان عربی به زبان لاتینی و یونانی رفته است. اصل واژه المسخره، معنی آن تمسخر کردن و ریشخند کردن در تئاتر است، یعنی کسی که در تئاتر ماسک در روی خود می گذارد و تماشاچیان را می خنداند است، که در زبانهای اروپایی به گونه مسکاره رفته و به ماسک تغییر خورده است. امروزه در طب و به منظور جلوگیری از ویروس واگیر و فراگیر کرونا، مردم در دهن و بینیشان می بندن. جالب ها در رسانه ها را تقدیمتان نمودیم.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
هفته قبل در مورد شناسایی ادگار آلن پو چیزهایی داشتیم و این نویسنده و داستان نویس با شهرت بین المللی را تا حدودی شناساندیم و در این برنامه همکارم مرسلین ارسلا در مورد هنر و زیبایی و بیان آن از دیدگاه آلن پو با شماست که این مطلب را نیز می شنویم.
فلسفه این نگارش از دید ادگار آلن پو. ادگار آلن پو در رسانه ادبی خود به نام فلسفه این نگارش میگوید مقصود هنر خوبان است که در عقل و قلب و روح انسان اثر کند. از منظر پو اینها وجوه تقلیل ناپذیر انسان است که توصیفشان برای ما دشوار است، ولی معمولا از آنها لذت میبریم. اما توزیع عواطفی که در نتیجه خواندن متون ادبی بزرگ به ما القا می شود، هر چقدر هم دشوار باشد، شناخت شیوه ها و تکنیک هایی که این اثر برای برانگیختن احساساتمون به کار می گیرند دشوار نیست. مثلا یک جنبه مهم را در نظر می گیریم، طول متن. از نظر پو طول متن تأثیر بزرگی در لذت بردن از آن دارد. برخی آثار مثلا رمان‌های خیلی بلند امکان خواندن سوریال یعنی قسمت به قسمت را فراهم می کند. عده‌ای کمی از خوانندگان هستند که رابینسون کروز یا بهشت گم شده را در یک نوبت بخوانند و نویسندگان این گونه آثار هم برای نوشتن این کتاب ها استراتژی داشتند، یعنی معمولا فصل بندی کتاب. ولی در مورد داستان‌های کوتاه و شعر باید بتوانیم برداشت واحد را القا کنیم که این تنها با قوتوری در یک اثر ممکن می شود. از اول تا آخر طوری که با همه احساسات ناشی از آن درگیر شویم. آثار پو به شیوه خاص و مهارت ظریف ساخته و پرداخته شدند که اگر حواسمون به چیزهای دیگر پرت شود اثرشان از بین می رود. زیبایی از نظر ادگار آلن پو. نویسندگان ادبی جزو هنرمندان هستند و هنرمند با زیبایی سر و کار دارد. پو می گوید شدیدترین و نشاط آورترین و خالصترین لذت در تأمل امر زیبا یافت می شود. زیبایی صرفاً در مراتع روستایی و گلزارهای پرشگوفه نیست، بلکه در هر چیزی است که همان احساسات درونی و نیرومند که اشاره شد را در شما برمی انگیزد. و عقیده پو نوشتن برای این است که تأثیر در روح و روان خواننده ایجاد کند، چیزی را در وجود او جاسازی کند که برای واژگان به بقای خود ادامه دهد. اگر هدف و مقصود هنر زیبایی است، بهترین روش برای خلق آن چیست؟ واقعیت این است که بیشتر مؤلفان لحن و بیان خاصی برای خودشان دارند. عده‌ای کمی از آنها یعنی نوابغ ادبی در انواع متعدد بیان ادبی وارد هستند. رمز تبدیل شدن به نویسنده خوب این است که لحن ویژه خودتان را کشف و استخراج کنید و از آن بهره برداری کنید. از نظر پو لحن یا حال و هوای بیان شما مسیری است که شما را به کشف زیبایی می رساند. پو متوجه شد که حال و هوای خود او غم است. او در نوع منحصر به فرد از مالوخولیای گوتیک که ما از آن لذت میبریم به مهارت و استادی رسید، ولی دیگران شاید بهتر باشد از عشق، خشم یا خشونت بنویسند. اگر لحن و حال و هوای ویژه خود را پیدا کنید، راه خودتان را یافته اید. خیلی ها ادگار آلن پو را یکی از اولین هواداران زیبایی پرستی میدانند، یعنی باور به این که تمام هنرها و تمام زندگی باید در خدمت زیبایی باشد. خود پو در باب حسگریزی زیبا می نویسد. آتش جاودانگی انسان است، هم نشانه از وجود ازلی و هم پیامد آن است. این همان میل شب پره به ستاره است. صرف درک زیبایی پیش چشم ما نیست، بلکه تلاش بی امان برای رسیدن به زیبایی بالاتر است. طبیعت انسان بی نهایت در طلب زیبایی است و در آن لحظات کوتاه و لذت بخشی که با آن روبرو می شود گویی به کام خود رسیده و به آرامش می رسد.
دیدگاه و نظر ادگار آلن پو را در مورد هنر، زیبایی و بیان آن شنیدید.
مجله آزادی با اخبار و گزارشات فرهنگی و ادبی از مرکز و ولایات، داستان‌های کوتاه، دکلمه اشعار، شرح حال شعرا، نویسندگان و اهل هنر در خدمت شماست.
در این هفته در معرفت شاعران از بانوی مرحومه لیلا صراحت روشنی یاد خیری داریم. قبلا نیز از طریق این مجله به بهانه سال در گذشت این بانو برنامه‌ای داشتیم و اما در این برنامه درنگی نقدگونه‌ای را از بانو شاعر معاصر فرخنده شعله داریم از صفحه وزین کابل نات که با سپاس از بانو شعله و جناب ایشرداست همکارم رویا معدومی آن را برای شما می‌خواند.
لیلا صراحت، شاعر عجین، با لحظه های سیاه تاریخ از نوشته های بانو فرخنده شعله. لیلا نام داشت و صراحت روشنی تخلص می کرد. بانوی شاعر، نویسنده روشنفکر، روزنامه‌نگار خوشقلم و به باور بسیاری ها از برجسته‌ترین چهره های مبارز روشنگر و دیگراندیش تاریخ معاصر افغانستان. لیلا از بانوان است که در افغانستان و در دامان شعر فارسی پرورش یافت و سر بلند کرد و توانست در صدایش صفات بلند انسانی را به خوبی حفظ کند. شعر لیلا با لحظه های سیاه تاریخ عجین بوده و ویژگی های زندگی او اشعارش را از تعبیر و تفسیر بی‌نیاز ساخته است. در واقع روح اشعار لیلا را شوریدن بر دنیای ستمباره و فریادهای یک ملت رنج دیده و کهنسال هم شکل می دهد و هم می سازد. لیلا این همه را با زیبایی در قالب شعر عرضه کرده و به همین دلیل زبان او فهم و درک را برای همه ساده ساخته است. بانو فرخنده شعله در بخش از این نگارش خود آورده است. وقت لیلا صراحت زبان می گشاید، بدنبال نابسامانی ها و دربدری های مردمش می شتابد و برای هر درد نالهی صدای و فریاد منحصر به خودش را می برارد و همه آنها را به تصویر می کشد. این دردها و ناله ها لیلا را به یک آفرینشگر قوی پنجه بدل کرده و روح آزادگیش را به کمال پختگی رسانده است. لیلا در قالب‌های مختلف و متفاوت شعر سروده و به باور من در هر واژه شعرش عشق، آزادگی و باور به ارزش‌های انسانی جذبه و شورانگیزی را میتوان جستجو کرد. واصف باختری در وصف شعر لیلا گفته است: روان من شعر لیلا را میپذیرد، روان من مسطح است، روان من جرفا ندارد که بگویم تا در جرفای خیش شعر لیلا صراحت روشنی را میپذیرد. شعر لیلا صراحت نافذ است. سیلاب خود نمیداند که عمقش چی اندازه است، ولی سیلاب با گذار سنگین خیش سیل میآفریند و مسیل را عمق میبخشد. لیلا صراحت در دهه 60 از طلوع سبز آغاز کرد، فریادش را در تداوم فریاد ادامه داد و بعد از آن در دهه 70 در حالی که از چهره های موفق شعر معاصر به حساب می آید، حدیث شب را سرود و سپس از میانه از سنگ ها و آینه ها سر کشید و فعالیت های ادبیش با روی تقویم تمام سال به سرانجام رسید. برخی از شعرهای لیلا شعرهای درخشان و ماندگارند. لیلا صراحت شاعری بود که ارزش های اجتماعی در شعرش جریان می یافت. لیلا صراحت کی بود؟ لیلا در سال 1337 خورشیدی در چارکار متولد شد. پدرش سرشار روشنی، مبارز، روشنفکر و روزنامه‌نگار بود. ظاهراً میراث روشنفکری و مبارزه از پدرش برای لیلا به ارث مانده بود. به قول اکرم عثمان، چراغ زندگانی پدر لیلا صراحت سرانجام به وسیله نظام حاکم آن زمان خاموش شد و و این خاموشی به باور آقای عثمان زایه بر پیکر روشنفکری نوپای افغانستان بود. لیلا در اوسط دهه 50 خورشیدی از لیسه ملاله فارغ و در سال 1359 وارد دانشکده ادبیات فارسی دانشگاه کابل و از همانجا فارغ التحصیل شد. 5 سال مشغول آموزگاری در لیسه ملاله بود و در سال 1350 به جهان شعر و شاعری روی آورد. با ذوق شاعرانه‌ای که داشت، شعر لیلا به زودی در نشریات کابل چاپ شد و دیر نپایید که جایگاهش را در جهان شعر زنان افغانستان دریافت. در سال 1365 سردبیر مجله بانوان به نام میرمن شد و پس از آن به عنوان معاون این مجله برگزیده شد. لیلا صراحت عضویت کانون نویسندگان کشور را به دست آورد و سپس به عنوان معاون این کانون برگزیده شد. در سال 1372 خورشیدی سمت رئیس امور زنان را به دست آورد و در اولین گام مجله ارشاد النساء را احیا و چاپ کرد. با ورود طالبان به کابل، لیلا مهاجر شد و مدت را در پشاور پاکستان گذراند و در این مدت با وجود تمامی مشکلات چراغ انجمن فرهنگی رابعه بلخی را روشن نگه داشت. سپس از آنجا به هلند رفت و تا روزهای آخر به فعالیت‌های فرهنگی و ادبی‌اش ادامه داد. از لیلا صراحت روشنی 4 مجموعه شعر با نام‌های طلوع سبز، در تداوم فریاد، از سنگ‌ها و آینه‌ها و روی تقویم سال باقی مانده است. لیلا صراحت مانند بسیاری از همنسلانش با دردها متولد شد، با دردها زیست، هرگز ازدواج نکرد و در نهایت با تحمل رنج‌های زیاد، با ابتلا شدنش به بیماری سرطان مغز جانش را از دست داد. نمونه اشعار. اگر از دریچه مسائل جامعه شناسانه به شعر لیلا نگاه شود، جامعه در شعرش از پشت نمادها و تصویرها و کلمه ها بازتاب یافته است. اندیشه های سیاسی نیز در فضای شعر لیلا صراحت روشنی و پرواز می آیند. همچنین عشق به پیمانه بالایی در شعر لیلا نفس می کشد. با سپاس از شاعر و پژوهشگر بانو فرخنده شاله که متن از ایشان در مورد لیلا صراحت را دوست مجله بانو لیلا از مکروریان کابل در اختیار ما گذاشتند. حال پارچه غزل از لیلا صراحت روشنی این مرحومه را دوست مجله بانو عفیفه ساکب برای شما دکلمه می کند. درود.
خشک خشک خشکم تو رود بار جاری، من خشک خشک خشکم تو رود بار جاری، من یک سکوت تلخم تو یک سحر قناری، من شعله شکسته در آستان مغرب، تو یک طلوع سبزی از شهر شب فراری، من یک شب غمینم بی ماه بی ستاره، من یک شب غمینم بی ماه بی ستاره، تو بامداد روشن تو صبح یک بهاری، در من ترانه ها بود شور جوانه ها بود، در تو هوای جنگل در تو صفای یاری، اینک شکسته بالم گمنام و بی جلالم، گم کرده آشیانم، گم کرده برده باری، گم کرده خیش خیشم.